قتال ما همینجوری نیست، پیکار ما همینجوری نیست، جنگ ما اینجوری نیست که میخوایم بزنیم فتح بلاد بکنیم. اگه بعضی از اسلام یه دینی انتظار دارن که اگر با تپانچه به طرف راست صورت تو زدن، طرف چپ صورتت هم بیار بزنن، ما اینجوری نیستیم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بجنگ تا فتنه از ریشه در بیاری، تا اینجا بجنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان مشتریان پادکست‌های محفل. خب یکی از مهمترین بحث‌های قرآن رو شروع کردیم و اون بحث قتال بود. یادتونه جلسه گذشته راجع به قتال جهاد صحبت کردیم، فرق اینها رو با هم دیگه گفتیم، رفتیم سراغ جنگ‌های پیغمبر. به هر جهت 82 تا جنگ و سریه، غزوه و سریه، فرق غزوه و سریه رو هم گفتیم. اتفاق افتاده که 16 تا از اینها در قرآن آمده. بحث‌های بسیار مهمه. تقریبا اگر بگیم تمام معارف قرآن حول این نقاط حاد جنگ بیان میشه و در صحنه این اجتماعات جنگی بیان میشه، حتی گروه های سیاسی تفکیکاشون اینجا بیان میشه، سخنی به گزاف نگفتیم. لذا اگر جنگ های پیغمبر رو مرور بکنیم، به تمام فرایندهای تشکیل حکومت اسلامی و این اقتضاعاتش پی میبریم. خب گفتیم بعد از مدتی صبر و شکیبایی که از مسلمان‌ها انتظار داشتن، خب اینا هم دست به مبارزه مسلحانه نبرده بودند و البته مورد تجاوز و ظلم و ستم هم قرار گرفته بودند، به دلیل اینکه خب اینا بلند شده بودند، اومده بودند، اخراج شده بودند مهاجرین، حکومت اسلامی هم این طرف تشکیل شده بود، از اون طرف هم خب مشرکین مکه کاملا با اینها مبارزه می‌کردند و اموال اینها را مصادره کرده بودند. اینجا بود که دیگه دستور به تشریع مبارزه کردن و قتال کردن داده شد. عرض کردیم که آیات 190 تا 195 از سوره مبارکه بقره که اگه خواستید دنبال بکنید در صفحه 29 قرآن هست، دنبال بکنید. این آیات رو من میخونم به دلیل اینکه بسیار بسیار قواعد مهمی اینجا بیان میشه. شاید اصلا این دسته آیات رو، این دسته آیه رو با هم دیگه بخونیم، یه بخشی از قواعد و قوانین اسلام در جنگ مشخص میشه، تا بعدن برسیم سراغ جنگ‌های پیغمبر. از آیه 190 حضرت علامه طباطبایی میگن، ولی یه مقدمه داره و اون مقدمه‌اش از آیه 189. در آیه 189 اینجوری شروع میشه که میان سوال میکنن از اهله، یعنی از هلال ماها، ماهای نو سوال میکنن. یسالونه که عن الاهله، میان از اینا سوال میکنن. خدا میدونه چه برای چی اینا دارن سوال میکنن، چون که اینا ظاهرا قرار برن حج و میخوان حج رو بپیچونن. چرا؟ چون که حج رفتن یعنی دقیقا رفتن تو دل دشمن، یعنی مبارزه رو شروع کردن. خدا میگه قل هی مواقیت للناس والحج، بعدش هم میگه از در پشتی نیا، از در پشتی سوال نکن، از در روبرو سوال بکن، از حرفتو واضح بزن، انقدر نپیچون. وقت البیوت هم من ابوابها، تا حالا شروع میشه بس. از در اصلی سوال بکن. شروع میشه که قاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. شروع میشه آه، قتال ما در راه خداست، قتال ما همینجوری نیست، پیکار ما همینجوری نیست، جنگ ما اینجوری نیست که میخوایم بزنیم فتح بلاد بکنیم، مثل ناپلئون، مثل هیتلر، مثل اینها که میخوان اینجوری بجنگیم. ما اینجوری نمیجنگیم، ما میخوایم قتال در راه خدا بکنیم. با کی؟ با کسایی که یقاتلونکم، با کسایی که با شما میجنگن. ببینید اینجا علامه یه نکته تذکر میدن که در آیات بعد یه تصریح میشه و اون نکته اینه، آقا الذین یقاتلونکم، نه اینی که اول منتظر میشی باهات میجنگم بعد میجنگی، نه، کسی که حتی در شأن این باشه که میخواد باهات بجنگه باهاش میجنگی. ببینید مثلا میمونه یه رفتار اوغلایی، یه نفر میاد در همسایگی شما، دشمن خونی شما، شروع میکنه خونه اجاره میکنه، اون طرف موشک میسازه، پهباد میسازه، چی میسازه، چی میسازه، داره اقدامات، هنوز با شما نجنگیده، جنگ با شما شروع نکرده. شما باید وایسی بگی نه، حالا باید جنگ رو شروع بکنه تا من اقدامات لازم رو بکنم. نخه، باید کارتون نطفه خفه کنی، یعنی یک برخوردی نکنی که میخوای علف هرز رو همینجوری سر علف هرز رو بزنی. باید بری علف هرز از ریشه در بیاری بکنی. این میشه منطق مبارزه کردن. یعنی ما جهاد ابتدایی به این معنا که شما میری ریشه علف هرز رو میکنی. یه کسی که در شأنیت این باشه که میخواد با شما بجنگه، باید باش بجنگی. آقا آمریکا الان چقدر پایگاه دور بر ما داره؟ یه عالمه. خب اینا برای چیه؟ خب اینا میخواد با ما بجنگه دیگه. خب معلومه دیگه. لذا اینجاها ما جنگ داریم. جنگ با کسی که شأنیتشو داره با شما بجنگه. البته ولا تعتدو، ما آدم متجاوزی نیستیم. یعنی چی؟ ببینید، ما مثل جراحی هستیم که اگه میبریم میخوایم قده سرطانی رو در بیاریم. مثل گرگ نیستیم وقتی میخوایم حمله کنیم پاره پوره میکنیم همه رو. نه، اینجوری نیستیم ما. برای همین است امیرالمؤمنین در اون نامه معروف 14 حضرت میگن وقتی که فاذا کانت الهزیمه به اذن الله، وقتی که دشمن رو از پای در آوردید، فراری رو به قتل نرسونید، ناتوان رو آسیب نزنید، زخمی رو نکشید، زنان رو با آزردن و هیجان نیارید، یه کاری نکنید فوش بدن، اگرم فوش دادن به بزرگانتون هم فوش دادن ولشون کنید. تو روایات ما مفصل داره آبها رو سمی نکنید، زهرآلود نکنید، کار شیمیایی میکروبی نکنید، چاها رو آلوده نکنید، درختان مثمر رو قطع نکنید، این کارا رو نکنید. ببینید، ما که قرار نیست پاره پوره بکنیم طرف مقابلو. ما قراره مثل یک جراح ببریم قده سرطانی رو خارج بکنیم. این میشه که هی مرتب در این موارد قرآن میگه ولا تعتدو، تجاوز نکنید، ان الله لا يحب المعتدين. ما داریم قتال میکنیم بر اساس یک منطق دینی، بر پایه یک منطقه عقلایی. خب دیگه چیکار بکنید؟ وقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر جای پیداشون کردید بکشیدشون. ببینید، ما اگه فکر کردید خیلی آدم ناز گوگولی هستیم، ما اینجوری نیستیم. اگه بعضی از اسلام یه دینی انتظار دارن شبیه مسیحیتی که امروز داره تبلیغ میشه، در انجیل متی هم هست که اگر با تپانچه به طرف راست صورت تو زدن، طرف چپ صورت هم بیار بزنن، ما اینجوری نیستیم. ما اگه سیلی بزنه سیلی میخوره. این مهم اینجاست، ما موجود زنده هستیم. وقتلوهم حیث ثقفتموهم، یافتید بکشید. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، اونجایی که از شایی که شما رو اخراج کردن شما هم اخراج بکنید، یعنی مقابله به مثل بکنید. شما میگه آها این که میشه قتل، که باید بزنیم بکشیم. میگه الفتنه تو اشد من القتل. خب این که از قتل بدتره، شما ریشه ها رو در نمیارید، مبارزه نمیکنید، هی میشه جنگ های فرسایشی، بزن بخور، سر کن آتش بس کن، بزن بخور. خب این که بدتره، که خب بزن تمامش بکن. اینجوریه، میگه ول فتنه تو اشد من القتل. باید یه کاری بکنی فتنه در بیاد از ریشه، باید یه کاری بکنی علف هر در ریشه در بیاری. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ببینید، اینا میدونستن پیغمبر هم احترام مسجد الحرام رو داره، هم احترام ماهای حرام رو داره. ماهای حرام چیه؟ همین سه ماه ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، به اضافه یک ماه رجب، میشه 4 ماه. میگفتن اگه با پیغمبر بجنگیم تو این ماها، رو دست زدیم به پیغمبر، پیغمبر جواب نمیده. پیغمبرم یه اتفاق من جواب میدم. فکر نکن تو میتونی منو توی محظور بذارید گوشه رینگ به خاطر اینکه تو ماه حرام یا تو مسجد الحرام داری با من میجنگی. من احترام اینا رو نگه میدارم، ولی به جنگی باید میجنگم، تعارف هم ندارم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه فان قاتلوکم فقتلوهم. تو مسجد الحرام نجنگ مگه اینکه باید بجنگن، ولی جنگیدن بکششون. کذالک جزاء الکافرین، این جزا و پاداشیه که برای کافرینه، این کاریه که خودشون انجام دادن. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. بازم میگه وقتی که تموم شد، باز دوره تمام، ما اهل این کارا نیستیم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بجنگ تا فتنه از ریشه در بیاری، تا اینجا بجنگ، تا جایی نجنگ که هی میذاری یهوی تمام. خب چی شد؟ آدم ها گیج میشن عزیز من، خیلی وقتا دیگه سر مبارزه ها نمیان. تو باید معلوم کنی من مبارزه میکنم تا ریشه رو در بیارم، تا اسرائیل رو محو کنم. باید این هدف باشه، و یعنی اگه این رو نکنی هدف، آدم ها گیج میشن دیگه، یواش یواش هی میگن جنگیدیم، آتش بس شد، صلح شد، اینجوری شد، اونجوری شد. چرا اینجوری شد؟ نمیفهمن. ولی وقتی تو میگی آقا من میخوام تا محو اسرائیل پیش برم، اون موقع وسطش هم آتش بس بشه، میفهمی که آقا اینا تایم اوتو استراحته. و یکون دین لله، همه دین برای خدا بشه. فان انتهوا، باز دوباره اگه رها کردن، فلا عدوان الا علی الظالم، ما دشمنی نداریم، ما با کسایی که فتنه ایجاد میکنن دشمنی داریم. از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص. بعضی گفتن خب باشه تو ماه حرام می جنگیم، که پیغمبر جواب نده. خدا میگه پیغمبر جواب میدی. و الحرمات و قصاص، چیزایی که محترمه قصاص داره، یعنی این کار میکنی جوابشو میبینی. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، از هر جای بزنی میخوری. فکر نکن بزن در رو نیست، بزن نیست، بزن بخوره، میزنی میخوری. خب البته اینا شرایطی داره، نه اینی که مثلا کسی زد برادر شما رو کش، شما میتونی برید برادر طرفو بکشی، یا کسی قصد کرد تهمت زنا زد، شما میتونی به طرف تهمت زنا بزنی. اینا یه سری بحثایی داره برای خودش تو کتب فقهی ملحوظه، اینا تابع قواعد عقلایی هم هست. و تقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین، تقوا ما باید داشته باشیم. اینجا یه نکته بسیار مهمه. آقا یه دست به قبضه شمشیرن، اونا اهل مبارزن، اونا وسط جنگن، اونها هم که در درجه اول دارن می جنگن، ولی یه عده باید پشت جبهه به اینا برسن، اینا باید جهاد مالی بکنن، انفاق بکنن. اگه این کار نکنه، اون رزمنده بند خدایی که داره وسط جنگ داره دست و پا می زنه، حواسش اگه سی پیوش بره به سمت خانوادش چی؟ یعنی بره به سمت این که آقا به هر جهت معنای خانوادگی دارم، کی میخواد پولشون رو بده، کی باید خرجیشون رو بده. آقا اینا نشستن دارن یه کار فرهنگی میکنن، خب یه ده باید پول اینا رو بدن. این بسیار بحث مهمیه. اینجاست که میگه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین.
و انفقوا فی سبیل الله
انفاق بکنید فی سبیل الله. آقا شماهایی که دستتون به جیبتون میره، کسایی که دستشون به دهنشون میرسه، کمک بدید، بذارید اینا بجنگن. اصلا یکی از کارهایی که منافقین میکردن همینه، لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا. میگفتن آقا به این کسایی که دور و بریای پیغمبر هستن دارن میجنگن، به اینها انفاق نکنید بلکه پراکنده بشن. چرا؟ چون که پیغمبر و همین دور و بریاش. اگر انفاق نکنی، پول این کارا رو ندی، میبینی که خودت دستی دستی خودت وارد تهلکه و هلاکت داری میکنی، خودت داری خودتو میکشی، خودتو داری نابود میکنی. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی آدم نباشه بره به جنگ، تو چیکار میخوای بکنی؟ حالا پولت به چه درد میخونه؟ لذا یه عده‌ای باید پشت صحنه ها رو برسن. بر همین امیرالمؤمنین در همون نامه 53 معروف به مالک اشتر میگن که مالک حواست باشه برس به خانواده رزمندگان، من خلوف اهلیهم، به اینایی که پشت جبهه ها هستن به اینا برس، حتی یکون همهم همن واحدن فی جهاد العدو، تا اینکه همتش یک همت واحدی بشه برای جهاد با دشمن. دیگه این ذهنشو بده برای جهاد. لذا انفقوا فی سبیل جامعه، انفاق بکنید، خودتونو به هلاکت نندازید، پول بذار وسط. هی میگه من که موشک دستم نیست، پول که دستت هست. و احسنوا ان الله یحب المحسنین، و خوبی بکنید که خدا محسنین رو دوست داره. ببینید این مجموعه ای از قواعد جنگی هست که در قرآن آمده، قواعد دیگری هم داره، ولی این آیات دوره صبر و شکیبایی به پایان رسید، یالا جنگ دیگه از این بعد دیگه تعارف نداره، مماشات و فلان اینها هم نداریم، دیگه زور داریم، دیگه دست به قبضه شمشیر میتونیم بشیم، جنگ رو شروع میکنیم. این جنگ هم جنگ ابتداییه. چرا؟ چون که عقلاییه. اگر ببینی طرف مقابل همه تجهیزات خودش داره آماده میکنه که با تو بجنگه، اگر حرکت پیش دستانه نکنی، که قرآن میگه ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، هیچ موقع کفار نباید فکر بکنن که همچین فکری به ذهنشون میاد که دسته برتر و ابتکار عمل با اوناست، اینو نباید فکر بکنن.
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون.
لذا داره تجهیز میکنه من همونجا بزنیش که فتنه از ریشه خاموش بشه. این حرکت اوغلاییه. کار پیغمبرم حالا بعدن میبینید چه در سریه نخله چه در حقیقت جنگ بدر که شروع این داستان ها شروع میشه، هم به واسطه سریه نخله هم به واسطه جنگ بدر حرکت ابتدایی پیغمبر برای جنگ. البته بحث تقاص هم سر جای خودش هست. این آیات رو واقعا باید با آب طلا نوشت و تو سینمون همچین آیات رو نگه داریم. خب یک بار دیگه ببینید، جنگ ها رو گفتیم، غزوه و سریه و جهاد و قتال همه رو گفتیم، یک بار دیگه اشاره به یکی دو تا آیه مهم بکنیم که اینا حکم قاعده داره. آقا ما با جنگ قرار نیست کسی رو جلب کنیم، قرار دفع کنیم. اینو حواستون باشه. کیو دفع کنیم؟ مردم رو دفع کنیم. خیر، قرار بود که اون قله ها رو، فقاتلو ائمه الکفر، امامان کفر رو، اون طاغوت ها رو بزنیم دفعشون بکنیم. این آیه 25 سوره مبارکه حدید که بسیار آیه مهمه و تعیین کننده است جز قرر آیاته، میگه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسول فرستادیم با بینات، با دلایل روشن، با معجزه ها، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، با اونها ترازو و سنجش و میزان، با اونها هم فرستادیم، کتاب هم فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم قسط رو بپا کنن تمام. یعنی به پاداری قسط چی احتیاج داشت؟ هیچی. رسول احتیاج داشت، بیانات احتیاج داشت، کتاب احتیاج داشت، میزان احتیاج داشت، تمام تمام. ولی از این به بعد و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، مگه میذارن شما قسط و عدل رو بپا بکنی؟ نمیذارن. که اینجا که خدا میگه من آهن نازل کردم، آهن اینجا نازل میشه. چون نمیذارن مگه نه قیام به قسط احتیاج به آهن نداره. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، با این آهنها شما شمشیر میسازید، مرمی گلوله میسازید، موشک میسازید، البته قابلمه هم میسازید، اصلش اینی که مرمی گلوله میسازید. خب و منافع للناس برای چی؟ ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. خدا میخواد با این انزال آهن ببینه کی پای رکاب پیغمبر رو وای میسه. و یا نمیشه یه کار فرهنگی همینجوری یه گوشه واسه خودمون حرف میزنیم، هیچکی به ما کار نداره، ما به هیچکی کار نداریم. این که نشد عزیز من، این که نشد مبارزه، این که نشد نبرد، این که نشد قتال. که پس اینا رو خدا میاره برای اینکه ببینه کی داره هوای خدا و رسول رو، کی داره که هوای دین خدا رو، کی داره. ایناست. اینجاست که اون آیه معروف ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدا جان مؤمنین رو ازش میخره، جانها رو میخره به ازای بهش. یقاتلون فی سبیل الله، اگر میخره و در اختیار طرف قرار میده فقط حق داره یه کار بکنه. یقاتلون فی سبیل الله، فقط حق داره بجنگه بجنگه بجنگه، نتیجهش هم یکی از این دو حالت بیشتر نمیشه. فیقتلون و یقتلون، یا میکشه یا کشته میشه. وعدا علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن، فمن اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ذلک هو الفوز العظیم. فوز عظیم همینه، رسیدن به اون قله ها از تو این جهاد و شهادت ها در میاد. کی از خدا به معاهداتش پایبندتر؟ این وعده همه صحف آسمانیه. ببینید اهمیت قتال و اینی که مؤمن است و قتال. اینجا هست که به یک نکته باز مبنایی باید اشاره کرد، سر جای خودش بسیار مهمه. سوره مبارکه ممتحنه آیه 8 و 9 ما با این عبارت تموم میکنیم. این حکم یه قاعده داره باز دوره در مسائل جنگی و رزمی و مبارزاتی. میگه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا کسی که با شما نمی جنگه، شما رو از دیارتون اخراج نمی کنه، ما اصلا نهی نداریم که به اینا خوبی بکنید. آقا یه جایی اصلا تو دنیا اینا حتی مشرکینن، با ما هم کاری ندارن، ما هم بهشون کاری نداریم. چرا؟ چون که با ما مبارزه نمی کنن، کاری به اخراج ما ندارن، با دین ما کاری ندارن، وایساده دین خودشو داره انجام میده، بودایی توی تایلند. خب ما چیکار داریم با اینا؟ اینا رو حتی اگه مشکلی بر اونا به وجود اومد ما مشکلاتشون حل میکنیم. ان الله يحب المقسطين، خدا مقسطین رو دوست داره. اما انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. اون کسایی که خدا دقیقا نهی میکنه از ارتباط با اینا، از دوستی با اینا، از رفاقت با اینا. کسایی هن که با شما دارن میجنگن، شما رو دارن از دیارتون اخراج میکنن، کمک میکنن که این اتفاق برات پایگاه در اختیار میذارن، انت ولهم که اینا رو باشون بخوای رفاقت بکن.
اینما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و
کسی که این کارو بکنه و دوست بگیره اینها رو، با اینا بخواد اظهار رفاقت بکنه، فاولاکه هم الظالمون، این ظالمه. از این جهتش حواستون باشه، ما جنگ داریم با تمام معارفش، از این آدمای گوگولی مگولی هم نیستیم، پاش بیفته اهل جنگیم، اهل نبردیم، اهل مسامحه هم نیستیم با تمام قواعدش، و تمام این قواعد هم دینیه و متکی به تمام فهم عقلاییه. حالا با این دو جلسه مقدمه‌ای که طی کردیم، انشالله میریم به سمت شروع جنگ‌های پیغمبر که عملاً با غزوه بدر در جنگ‌های قرآنی نقل میشه، با تمام معارف پرتمطراق عجیب غریبی که این جنگ‌ها داره، که حالا انشالله با هم دیگه میبینیم. انشالله جنگ آخر در رکاب امام زمان ریشه این صهیونیستا رو از زمین خارج خواهیم کرد. دم همتون گرم. یا علی، خداحافظ.